دو رو برون پیمک کنید به 30900. صرف 992-2398 گفتن که موافقم، یعنی موافق با شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه. 914-5312 هم نظرشون بر شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه است. آقای مهدی یزدان پناه از شهر کرمان هم گفتن که رژیم صهیونیستی در غزه شکست خورد.
خداوند خودش می فرماید خسرو معدیت را آخر هر تخییه دوتایی کرد. به امید خدا با تمام همت این مسلمانان این ادعای در صفحه روزگار مرمیده. با تشکر دوستان ایدام، خدا حافظ.
همین دوغه از کرمان گفتن که رژیم صهیونیستی بازنده تمام عیار این جنگه. 913-4-64-68 هم گزینه یک رو فرستادن. 993-21-70 گزینه یک رو فرستادن. 912-13-93 گزینه یک رو فرستادن. 936-31-67 هم گزینه یک رو برامون ارسال کردن.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم اسرائیل نابود شدنی هستش و قده سرطانی هستش که امام فرمودن بعد از روی کره زمین محو بشه. اگر اصولاً کسی که سرطان داره، بیماری داره، نمیتونه با خوردن یه سری چیزای داروهای مخرب خودشو خوب بکنه. اینا همه ظلم هستش و ظلم پایدار نمیمونه و باید بدونن که مردم غزه پیروز میشن انشالله. با تشکر از شما از شجری هستم از کاشم.
علی آقای پیری از خرم آباد گفتن بله موافقم که شکست به تمام معنا واسه رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. سرکار خانم سوسن آبادی از عراق هم گفتن گزینه یک، یعنی شکست تمام عیار رژیم صهیونیستی. 916-1593 هم گفتن انشالله شکست رژیم صهیونیستی. محمد آقای هراتی از ورامین هم گزینه یک رو برون پیمک کردن. ایشون هم با شکست کامل رژیم صهیونیستی در جنگ غزه موافقن. شما ما بگید با توجه به تظاهرات و اعتراضات افکار عمومی جهان علیه رژیم صهیونیستی و اختلافات داخلی که بین سران این رژیم وجود داره، نقطه نظری که روزنامه گاردین مطرح کرده این که اسرائیل به تمام معنا بازنده جنگ غزه است، چقدر درسته؟ شما موافقین با این موضوع یا مخالفین؟ 30900 سامانه پیام کوتاه ما در بحث روز رادیو ایران. ساعت 17:34 است. بحث روز رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. موضوع گفتگوی ما در این بخش فعال کردن ماده 99 منشور سازمان ملل برای توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی است. برای این که بیشتر از جزئیات ماده 99 مطلع بشیم، قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس روابط بین الملل. آقای دکتر ودایه سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث روز.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران. من در خدمت
متشکرم. ماده 99 به دبیر کل سازمان ملل متحد امکان میده که توجه اعضای شورای امنیت رو به موضوعی که ممکنه حفظ صلح و امنیت بین المللی رو به خطر بندازه جلب بکنه. بله. این کلیات ماده 99، راجب جزئیاتش از زبان شما بشنویم.
خب ما چیزی که از زبان آقای گوترش در رابطه با فعال کردن ماده 99 مشاهده میکنیم، نگرانی عمیق و هشدار ایشون درباره فروپاشی کامل نظم عمومی جامعه جهانی و فاجعه انسانی در غزه هستش. خب قسمت اول این موضوع نگرانی سازمان ملل متحد رو از گسترش میدان جنگ غزه به وسعت خاورمیانه رو داریم به وضوح مشاهده میکنیم، چیزی بله. که آقای گوترش داره به جامعه جهانی هشدار میده که اعتراضاتی رو مطرح کردن. بله. خب تا ساعتی دیگر هم نشست شورای امنیت قرار هست برگزار بشه. هنوز معلوم نیست که امریکایی‌ها قرار چه واکنشی نشون بدن، اما برخی از گمانه‌زنی‌ها نشون میده که شاید دوباره امریکایی‌ها بخوان قطعنامه شورای امنیت رو وتو بکنن.
عجب. این قطعنامه حالا امروز در برنامه بحث روز مفصل راجبش صحبت شد. قطعنامه بسیار تکرار شده در مقاطع مختلف راجب جنایت‌های مختلفی که هم رژیم صهیونیستی انجام داده و هم خیلی از کشورهایی که تجاوز کردند به حریم کشورهای دیگر. قطعنامه‌های متعددی از جانب سازمان ملل متحد تصویب شده که ضمانت اجرایی نداشته است. و یه نکته دیگه که مطرح شده امروز این بود که تو خیلی از مقاطع حتی نیروهای نظامی سازمان ملل هم حضور داشتند اما اقدام موثری نکردند. چرا ضمانت اجرایی در قطعنامه ها وجود نداره؟ اصلا چه عاملی باعث میشه که فقط در حد یک دست نوشته و یک مصوبه کاغذی باقی بمونه؟
اتفاقا من میخوام بگم ضمانت اجرایی داره، اما ضمانت اجراییش زمانی هست که منافع دولت‌های غربی تامین بشه. یعنی ما در کلیت زمانی که رفتار دولت‌های غربی از جمله آمریکا رو در مواجهه با قطعنامه‌های شورای امنیت یا قطعنامه‌هایی که سازمان ملل متحد تصدیق می‌کنه می‌بینیم، اینه که دابل استانداردی که آمریکایی‌ها در موضوع حقوق بشر دارن درباره قطعنامه‌های شورای امنیت هم داره اجرا میشه. هر زمانی که آمریکایی‌ها منافعشون ایجاد بکنه، به نوعی قطعنامه شورای امنیت رو ضمانتی میدانند برای آنچه که اجرا میکنند. بله. و هر زمانی که منافع اونها تامین نشه یا حتی بعضا منافع اونها در معرض خطر قرار بگیره، یا این قطعنامه رو وتو میکنن یا اگر هم بیانیه صادر بشود بهتره بگیم اقدامی انجام نمیگیره.
بسیار. پس خیلی نباید روی قطعنامه های اینچنینی و پیگیری های اینچنینی سازمان ملل و نهادهای حقوقی و بین المللی حساب کرد، به دلیل اینکه اونها خط و مشیشون و نگاهشون به دست امریکا و متحدان امریکاست دیگه.
درسته، بله. اما یک نکته خیلی ظریفی وجود داره و اون نکته ظریف این هستش که خب از روزی که جنگ غزه آغاز شد و حملات رژیم صهیونیستی شدت گرفت علیه مردم فلسطین، بله، ما شاهد شکل‌گیری کارزار جنگ دیپلماتیک علیه رژیم صهیونیستی بودیم.
بله.
کارزار جنگ دیپلماتیک منجر به شکل‌گیری بی سابقه ترین فشار افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی شد. این وضعیت دولت‌های متحد رژیم صهیونیستی رو به نوعی میتونیم در معرض تهدید یا در معرض انتقادهای منسجم در کشورهای مختلف قرار داده که این موضوع به نوعی غیر قابل تصور بود تا پیش از این برای رژیم صهیونیستی. این نکته خیلی مهمی هستش.
آره، اونها هم پیش بینی نمی‌کردن که یک خسارت اینچنینی عظیم و وسیع و گسترده داشته باشه. وقتی راجع به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه صحبت میکنیم، برخی گاهی موافق نیستند با اینکه شکست عمیقی متحمل شد رژیم صهیونیستی. تحلیل میفرمایید در یک دقیقه این موضوع رو؟
خب رژیم صهیونیستی خودش رو به نوعی شکست ناپذیرترین ارتش خاورمیانه قلمداد میکرد و معرفی میکرد. خب ما در طوفان الاقصی مشاهده کردیم که حماس تونست ضربات مهیبی رو به رژیم صهیونیستی وارد کنه. از طرف دیگه خب صهیونیست‌ها تلاش کردن در جریان جنگ غزه و حمله به غزه به اسرا دست پیدا بکنن. مشخصاً اونها به دنبال آزادی اسرا بودن، اما نه تنها این هدف محقق نشده، بلکه اتفاقی که رخ داده صهیونیست‌ها متحمل هزینه‌های انسانی و مالی گزافی شدن تا اینجا.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر ودایع. شب بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.
من شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
زنده باشی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. بحث روز رو تقدیم شما میکنیم از رادیو ایران در کنار حضرت آیت الله محمد حسن اختری، رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در نهاد ریاست جمهوری، این بحث رو آغاز کردیم. آقای دکتر علی ودایی، کارشناس روابط بین الملل، هم به ما اضافه شدند، بیشتر برای ما توضیح دادند که ماده 99 منشور سازمان ملل چه محتوایی داره و به هر حال چه اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه. پس توی طول اختری شما اشاره کردید، چون میخوایم جمع‌بندی بکنیم، یکی دو سه دقیقه بیشتر زمان نداریم، شما اشاره کردید به این که هر کسی به عنوان یک شخصیت حقیقی هم میتواند از این جنایت‌ها شکایت بکنه و اعلام اعتراض بکنه. خب خیلی از کشورهای اسلامی، این نکته رو حیفم میاد نگم، بسیاری از کشورهایی که در مقاطعی دنبال ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی بودند، دنبال برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی بودند، امروز دارن محکوم میکنن جنایت‌های این رژیم رو. کشورهایی که علنی اعلام کردن اما امروز پا پس کشیدن از این موضوع. و نکته دیگر این که در خیلی از کشورها که حامی قطعی و علنی رژیم صهیونیستی بودند، از جمله ایالات متحده آمریکا، در بخش‌های مختلف، ایالت‌های مختلف و شهرهای مختلف می‌بینیم، خبراش رو داریم می‌شنویم که راهپیمایی و تظاهراتی بر علیه این جنایت‌ها داره اتفاق می‌افته. و تجربه‌های این چنینی که کشورهای متجاوزی مثل رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف داشتن، حالا هم امریکا در افغانستان، در منطقه غرب آسیا، تو کشورهای مختلف این تجربه رو داشته، شکست‌هایی که متحمل شدن، هزینه‌های گزافی که از دستشون رفته و به اهدافشون نرسیدن، اما هنوز همچنان مسیرشون و هدفشون و سیاستشون همون سیاست کهنه و نخنمای قدیمی است. چرا تغییر نمیکنه با توجه به این همه خسارت و هزینه؟
موضوع تغییر پذیری و یا تغییر یافتن یک رژیم یا یک برنامه و یا یک فرهنگ و یا یک سبک بستگی داره به خواسته های اون جامعه یا اون مجموعه. ببینید، این دولت هایی که ما شاهد بودیم به خاطر حمایت از رژیم اشغالگر قدس،
بله،
آمدن رفتن با او ارتباط برقرار کردند و یا در مقاطع مختلف در مسائل اجتماعی حمایتش کردند، و یا ما شاهدش هستیم بعضی از این کشورها الان در همین عملیات طوفان الاقصا دارن بنزین و گازوئیل و نفت و یا غذا و مواد غذایی و کمک‌های دیگر برای اسرائیل می‌فرستند. اینها خود به خود خودشان را نشان دادن در این مدت، و چون این راه را به عناوین مختلف، حالا یا به خاطر فشار آمریکا یا به خاطر منافع دیگری، این روش را انتخاب کردند، اینها در فکر نیستند که این را تغییر بدن، نمیخوان این را عوض کنند،
ولو اینکه هزینه‌های گزاف بده،
بله، مگر اینکه افکار عمومی در کشور خودشان به حدی برسه که قدرت اونها را متزلزل کنه و یا منافع وجودی اونها را به خطر بندازه، اون وقت ممکنه که اینا تغییر پیدا کنند. و الا اینها، ما همینطوری در طول تاریخ هم دیدیم، باطل و طرفداران باطل در این حالی که خودشان به ظلم و جنایت و اینها آشنان و میفهمن خطراتش، اما در این حال دست بر نمی دارن.
خیلی متشکرم.
و باز هم به ظلم و جنایت ادامه میدن. عوض کردن اون نکته را که من عرض کردم برای ایجاد فشار عمومی و فشار ملت‌ها، فشار افکار عمومی علیه رژیم اشغالگر قدس، علیه رژیم‌هایی که از صهیونیست‌ها دارن حمایت میکنن و در رأس آنها آمریکا،
به حول قوه الهی
کاری کنن که منافع اونها به خطر بیفته.
داره این اتفاق میفته ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما، از آیت الله اختری، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه بحث روز حضور داشتید. آرزوی توفیق دارم براتون.
خیلی ممنون و متشکرم. ان شاء الله موفق باشید. امیدواریم که ان شاء الله جامعه ما بتوانه با بصیرتی که داره و توانمندی که داره نسبت به ملت‌های دیگر، نسبت به جوامع دیگر، اونها را تأثیر بگذاره و اونها را هم صدا کنه در حمایت از بیشتر از فلسطین و مقاومت.
خیلی متشکرم از شما. هنوز همچنان بحث روز رادیو ایران رو میشنوید. و 46 دقیقه است، رادیو ایران رو میشنوید، برنامه بحث روز. بریم سراغ بخش دوم برنامه امشب بحث روز. میخوایم مروری بکنیم آخرین اتفاقات و وقایع انتخابات رو. همونطور که میدونید اسفند ماه امسال قرار هست که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. خیلی مباحث متعدد و مختلفی امسال مطرح شده در خصوص برگزاری انتخابات و نحوه حضور کاندیداها در انتخابات. موضوع سامانه مالی انتخابات و حالا کارکردهای اون مطرح است. سامانه مالی که نگاه‌ها و نظرها بر اینه که در جهت شفافسازی هزینه‌های انتخاباتی برحال هست که به کار گرفته بشه. فرایند الکترونیکی شدن رأی‌گیری است که حالا از دوره‌های قبل مطرح بود، در بعضی از مناطق و استان‌ها و شهرها به صورت پایلوت انجام شد، به صورت آزمایشی انجام شد و امسال گویا شورای نگهبان تأکید بر برگزاری الکترونیکی رأی‌گیری در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رو داره. و موضوع سقف هزینه کارت‌های داوطلبان با توجه به قانون شفافیت منابع مالی است که راجع به این موضوعات امشب حتماً با کارشناسان و مهمانان برنامه مفصل گفتگو خواهیم کرد. هنوز همچنان بحث روز رو بشنوید. همونطور که عرض کردم امسال مباحثی مبنی بر برگزاری رأی‌گیری الکترونیکی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شده. نگاه و نظر شما چیه؟ آیا موافقید با رأی‌گیری الکترونیکی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خیر؟ 3900 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر پیامتون هستیم. بریم سراغ اولین مهمانمون در این بخش، جناب آقای دکتر محمد صالحی، مدیر گروه حقوق انتخاباتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کنار ما هستند. آقای دکتر صالحی عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض خدا قوت دارم خدمت شما و مهمانانتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صالحی موافقید یه بخشی رو بشنویم بعد گفتگو رو آغاز بکنیم؟
بفرمایید
لطفا.
سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان عزیز. من پویا رضایی هستم و قرار هست در این بخش آخرین اخبار انتخابات را اتفاقا هم مرور کنیم.
عدالت انتخاباتی دستور کار اصلی ستاد انتخابات.
آقای شاه چراغی رئیس ستاد انتخابات کشور برقراری عدالت انتخاباتی را از وظایف مجریان انتخابات دانست و گفت علاوه بر راه اندازی سامانه شفافیت مالی داوطلبان از ظرفیت سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات هم در این حوزه استفاده خواهد شد.
جا دارم از صدا و سیما در مجموعه کشور و از وزارت ارتباطات تشکر بکنم. انشاءالله امیدوارم که این شرایط کمک بکنه به حضور بیشتر مردم و مشارکت مردم. و در قانون انتخابات برای عدالت انتخاباتی پیش بینی شده شفافیت مالی، سامانه شفافیت مالی رونمایی شد. همه داوطلبان یک شماره حسابی رو باید داشته باشند که اعلام کردن و هزینه هاشون توسط ناظرین و مجریان انتخابات برابر قانون رصد میشه.
آقای اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات مجلس گفت همکنون وزارت کشور 3 سناریو برای انتخابات الکترونیکی به شورای نگهبان ارسال کرده است. اگر توضیحات فنی و اجرایی ما در جلسه هفته آینده شورای نگهبان را قانع کند قطعا انتخابات الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت. ایشان اضافه کرد همکنون 34000 صندوق داریم که امکان برگزاری انتخابات الکترونیک در 1/8 حوزه‌های انتخابیه دارای تعدد کرسی را به ما میدهد. ما در این 3 سناریو از حوزه های دارای تعدد کرسی استفاده کردیم و همچنین بعضن حوزه های تک کرسی نیز می توانیم داشته باشیم. ما از استان ها نظرسنجی کردیم و استان هایی که به جهات مختلف علاقمند به برگزاری انتخابات الکترونیک هستند به ما اعلام شده است. همچنین این شیوه در شمارش آرا هم به ما کمک می کند و اسباب زحمت هیئت های اجرایی و عوامل شعبه کمتر خواهد شد.
این انتخابات بسیار مهمی است. باید ان شاء الله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن.
اما جناب آقای دکتر امین الله زمانی مدیر کل انتخابات شورای نگهبان هم به جمع ما اضافه شدند. آقای دکتر زمانی سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر زمانی، امسال بررسی صلاحیت ها چند مرحله ای شد، میفرمایید که دلیلش چی بود و الان تو چه مرحله ایه؟
ما مراحل بررسی صلاحیت ها در واقع نسبت به قانون قبل از جهت مرحله ای تغییری نکرده، اما از جهت توسعه زمان و همچنین برخی از اقدامات برای رفع ابهامات در پرونده اشخاص تغییرات کرده. مرحله اول بررسی صلاحیت ها در هیئت‌های اجرایی کشور بود که به پایان رسید و مرحله دوم اون هم در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان است که همکنون ما در این مرحله هستیم و این مرحله تا روز 14 دی ماه انشاءالله هست و بعد از اون نتایج اولیه بررسی صلاحیت ها اعلام خواهد شد به داوطلبان. پس از اون هم اگر داوطلبان نسبت به نتایج بررسی صلاحیت اعتراض داشته باشن میتونن اعتراض خودشون رو دوباره اعلام کنن که پس از اون ما بررسی نهایی صلاحیت رو در مرحله شورای نگهبان خواهیم داشت.
بسیار. آقای دکتر صالحی عزیز، سامانه مالی انتخابات هم قرار هست رونمایی بشه یا رونمایی شده، میفرمایید که کارکرد این سامانه چیه؟
بله، این سامانه در هفته
آقای زمانی
بله بله.
ببخشید آقای دکتر صالحی هم پشت خط ما هستن و مهمان ما.
بله بله.
آره، این سوال رو قرار شد آقای دکتر صالحی. آقای دکتر صالحی بفرمایید.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت های دکتر زمانی و عرض خدا قوت که بنده ایام مشغول در واقع بررسی صلاحیت ها هستن. ببینید، قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت و انتخاباتی که سال 98 برای در واقع انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، خب اون سال چون در واقع در اثناء فرایند های انتخابات بود به صورت کامل اجرا نشد، اما در این دوره طبق پیشبینی که صورت گرفته بود در همون قانون، وزارت کشور نسبت به این کار اقدام کرده و طبق ماده 9 اون موظف بوده که در واقع این سامانه رو راه اندازی بکنه.
بله.
تا کلیه اطلاعاتی که مربوط به بحث هزینه های انتخاباتی، کمک های مالی و مصارفی که نامزدها و احزاب و گروه های سیاسی برای موضوع تبلیغات در انتخابات مجلس دارن اونجا ثبت و ضبط بشه، یعنی در هنگام ثبت نام هر نامزد موظف بوده که حساب مالیش رو معرفی بکنه و خب احزاب هم همینطور، البته احزاب رو جداگانه باید دریافت بکنن، که کلیه کمک هایی که میشه یا کلیه هزینه هایی که خود شخص نامزد انجام میشه اینها در اون ثبت بشه و همینطور در کنار اون کلیه هزینه ها، یعنی اگر هم هزینه ای صورت میگیره اونجا هم باید هزینه ها صورت بگیره.
بله.
علت این موضوع این بوده که در واقع یک چارچوبی برای در واقع رقابت ما، رقابتی که صورت میگیره تعیین بشه. خب میدونید، فکر میکنم حالا این رو احتمالا هم شاید انجام شده باشه تا الان، حد اکثر هزینه های هر نامزد انتخاباتی در هر دوره توسط وزارت کشور پیشنهاد میشه و هیئت مرکزی نظارتون رو تایید میکنه. البته متفاوت هست، ممکنه بعضی از حوزه انتخابیه با توجه به گستردگیشون و جمعیتشون متفاوت باشه و این سقف باید رعایت بشه. اگر این سقف رعایت نشه به عنوان در واقع جرم تلقی میشه و جرمی که در حوزه انتخابات صورت گرفته و دستگاه قضایی موظف است که رسیدگی بکنه.
بسیار. آقای دکتر زمانی، چون صحبت از برگزاری الکترونیکی و رأی‌گیری الکترونیکی در بعضی از حوزه‌های انتخابی هست که حالا اعلام شد با توجه به صندوق‌هایی که وجود داره و شرایطی که وجود داره و زیرساخت‌هایی که وجود داره، حدود 1/8 از حوزه‌های انتخابی امکان استفاده از رأی‌گیری الکترونیکی دارن. می‌فرمایید که چه تصمیماتی اتخاذ شده در شورای نگهبان الان در چه مرحله ای این موضوع؟ فقط کوتاه اگر پاسخ بدید ممنون می‌شم.
بله، مطابق با ماده 110 قانون انتخابات،
بله،
قانونگذار اونجا گفته که وزارت کشور در این دوره حداقل 1/8 حوزه های دارای تعدد کرسی رو که ما حدود 34 حوزه دارای تعدد کرسی رو داریم که باید بشه تمام الکترونیک برگزار کنه، اما یک شروطی رو در این ماده قرار داده. اول اینکه موافقت شورای نگهبان الزامی است. شورای نگهبان هم بر اساس پیشنهادی رو که وزارت کشور در هفته‌های اخیر ارائه کرده نسبت به وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیک به دقت در حال کارشناسی نسبت به شرط سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت رأی دهندگان نسبت به پیشنهاد وزارت کشور داره اقدام میکنه که باید همه این موارد رو به دقت بررسی کنه و پس از این در هفته آینده نظر خودش رو نسبت به اجرای تمام الکترونیکی فرآیند انتخابات در برخی از حوزه ها انشاءالله اعلام خواهد
شد. بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی عزیز، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ.
زنده باشید. آقای دکتر صالحی، خیلی کوتاه اگر شما هم بفرمایید در 30 ثانیه که سقف هزینه کرت‌های داوطلبان با توجه به قانون شفافیت منابع مالی الان چگونه است و چطور تعیین شده؟
عرض کردم خدمتتون، باید طبق ماده 5 همون قانون شفافیت و نظارت تأمین مالی،
بله،
وزارت کشور حد اکثر در واقع هزینه هر نامزد رو بیاد با توجه به پراکندگی جمعیت، یعنی میزان جمعیتی که هر حوزه انتخابیه داره، تعداد کرسی ها و محدوده جغرافیایی، یعنی گستردگیشون که حالا شامل چند شهرستان هستن بعضی از حوزه های انتخابیه و بعضی ها نه، مثلا یک شهرستان رو در بر میگیرن، اینها رو باید پیشنهاد بده به در واقع هیئت مرکزی، هیئت مرکزی اون رو تایید بکنه.
یعنی سقف هزینه کرت ها در مناطق مختلف در حوزه های انتخابی مختلف ممکنه متفاوت باشه. بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
بله، اون هزینه ای که مثلا تو تهران میشه با مثلا قم متفاوت باشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر صالحی،
زنده باشید،
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار،
زنده باشید. ممنونم. امروز در بحث روز با دو بخش در خدمتون بودیم. در بخش اول فعال کردن ماده 99 منشور سازمان ملل برای توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی توسط گوترش مطرح شد، ابعاد و زوایا و مطالب مختلفش در حضور حضرت آیت الله محمد حسن اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در نهاد ریاست جمهوری. یک مهمان تلفنی هم داشتیم، آقای دکتر علی ودایع کارشناس روابط بین الملل که جزئیات ماده 99 رو توضیح دادن. در بخش دوم آخرین تحولات و آخرین اخبار انتخاباتی رو بررسی کردیم در گفتگو با جناب آقای دکتر امین الله زمانی مدیر کل انتخابات شورای نگهبان و جناب آقای دکتر محمد صالحی مدیر گروه حقوق انتخاباتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم از اینکه شنیدید برنامه بحث روز امروز رادیو ایران رو. در این برنامه جناب آقای پویا رضایی به عنوان دستیار تهیه کننده و ارتباطات با ما همراه بودن، سرکار خانم فاطمه ربانی تهیه کننده این برنامه و من حمید عبیری که افتخار همصحبتی و همکلامی با شما رو در برنامه داشتم. بهترین های زمین زمان و آسمان برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمید عبیری.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور